متواتر هم مشهور. یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب آقایون گوش بدن، امروز میخوایم بحث رو تمام کنیم، بعدم میخوایم آیه چیزم گفت امروز چیز از روغس یه روزم بخونه، رو این حساب گوش بدین بحث نمونه، که دیگه شنبه هم بریم سراغ بحث طلب حقیقی و انشایی. آیه قانی هم امروز تمام کرد؟ خب حالا یک کم بیافتیم جلو به نفع شما. آره بهتر. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بحثمون راجع به طلب وجوبی و ندبی بود، منتها چون معیار بحث کفایه بود و مرحوم آخوندم تفاوت وجوب و استحباب رو در ذیل همین گفته بود، ما هم بر همین اساس ذیل همین بحث کردیم. این سه تا مدعاها رو هی چک کنید تا آخر برسم به الذی احکم. آخوند حرفش این بود امر ظهور در وجوب دارد، چه به هیئته چه به مادته. یک. دو، منشأ ظهور وضع است، حقیقت است، وضع است، نه حقیقت در وجوبه، و دلیلش بر این منشأ تبادر وجوب عند الاطلاق، هم از ماده امر هم از هیئت امر. و مدعای سومش هم این بود که وجوب و استحباب دو تا امر بسیطند، تفاوتشون به شدت و ضعفه، طلب شدید وجوب، طلب استحباب، طلب ضعیف بگید ندب. بعدم اومد مطلب چهارمش هم این بود که یک سری موارد استعمال رو و سیره رو به عنوان مؤید ذکر کرد، به عنوان مؤید ذکر کرد. خب درست شد تا اینجا؟ اینا رو ما گفتیم، البته ظهور در وجوبش رو قبول کردیم، اما اون منشأ ظهور رو که میگفت بلوزه گفتیم دلیل خودش که اصلا فایده نداره، چون تبادر اندل اطلاق که موضوع الله رو نشون نمیده، اون تبادر حقیه که موضوع الله رو نشون میده. ولی در ماده امر ظهور بالوضع رو قبول کردیم، اما در هیئت امر غالب ظهور بالاطلاق شدیم. راجع به تفاوت وجوب و استحباب هم امروز مسلکمون رو کامل خواهیم گفت که ما وجوب و استحباب رو بسیط میدانیم ولی تفاوت رو به شدت و ضعف نمیدانیم. این طور نیست که طلب شدید بشه وجوب، طلب ضعیف بشه ندب. در مورد مواردی هم که عنوان مؤید ذکر کرده بود، دو تاش رو مؤید نمی دانستیم، چون گفتیم اینا اصلا مال بحث طلب ارشادی هن، از مقسم وجوبی و ندبی خارج هن، ولی ستای باقی رو به عنوان مؤید قبول کرد. بعد اومدیم سر وقت مدارس خمسه. اول مدرسه نائینی رو مطرح کردیم. مدرسه نائینی ظهور در وجوب رو قائل بود. الان یادم افتاد قرار بود از فقه براتون شاهد بیارم، یادم رفت. البته اینا رو خودتونم میتونید انجام بدید، یاد بگیرید. نرم افزار جامع الفقه رو، فقه نور رو باز کنید، بعد دامنه‌شو بذارید کتابای فقهی نائینی، به طور خاص یا تغییرات مکاسب داره، یه دونه صلات داره، اون صلاتش مهمتره توی این سوال شما که ظهور در وجوبه. بعد بدید اینو، جستجو رو بزنید، جستجو در متن جاری بنویسید ظاهرون فل وجود، یا اگه از این پیشرفته ترا دارید ظاهرون ال وجود، بعد میاره، خودتون میتونید موارد رو پیدا بکنید. اینم راش. ولی که حالا منم یادم بود توی همون گروه براتون میفرستم اینا رو، آدرساشو. مرحوم نائینی ظهور در وجوب رو قبول کرد، ولی که منشأ ظهور رو وضع ندانست، گفت موضوع الله امر طلبه در ماده، گفت واقعه مهم است توی امر، توی هیئت هم که شد طلب، گفت نسبت ایقایی است، یادتونه ایقا رو هم معنا کرد تحمیل الفعل علی ذمه المکلف، ولی منشأ ظهور رو گفت حکم عقله، و حکم عقل هم به لحاظ مولویت و بگید عبودیت توضیح داد. اینطور گفت، عرض شود خدمت شما که اینو اینجور گفت. بعد راجع به این ایجاب و استحبابم گفت اینا بسیط هستن، مرکب نیستن که صاحب معالم گفته، بسیطن ولی به شدت و ضعف نیست، به لحاظ مبادی و منتهاست. طلبی که برخواسته باشه از مصلحت ملزمه و منتهی شود به استحقاق اقاب در فرض مخالفت میشه ایجاب، و اونی که مبتدیش آغاز میشود از مصلحت غیر ملزمه و منتهی شود به عدم استحقاق اقاب میشه طلب بگید ندبی. این هم اینجوری گفت. ما راجع به حرف مرحوم ناینی را بعد نسبت ایقایی هم که گفت و که عرض کردم، راجع به حرف مرحوم ناینی ما اون ظهور بالعقلش به خاطر مولویت و عبودیت عرضمان این بود که اونی که مرحوم ناینی گفته همه قبول دارند، و اونی که محل نزاع بوده اصلا ناینی نگفته. اینی که عقل میگوید او مولاست و تو عبدی، ولی عبد و موافیده ای کانل مولا، پس تا وقتی مولا ترخیص نداده تو باید عمل رو انجام بدی، اینه که همه قبول دارن، اینه کسی منکر نیست. نزاع در اینه که عقل چه چیزی را درک می کند که برای وجوب قرینه نمی خواد از طرف مولا، ولی برای استحباب قرینه می خواد از طرف مولا. در این که این ظهور را عقل می فهمد بحثی نیست. این که این را در رابطه عبد و مولا عقل می فهمد که ظهور در وجوبه، کسی که اینو انکار نکرده. کلام در منشأ این ظهوره که چه چیزی باعث می شود که عقل چون این چیز را بفهمد. ممکنه بگید خب به چه درد می خوره؟ همین که عقل می فهمد ظهور میاد، ظهورم که بیاد حجیت میاد. حالا منشأش هر چی باشه، تأثیر این منشأ خیلی مهم بشه خدا. اثرش تو اینه که بعد که شما میای میخوای بگی فلان چیز قرینه میشود بر جواز ترک، بعد تو قرینه ازهریت میخوای. ازهریت هم که بر اساس منشأ ظهور مشخص میشه. تو اگه اینجا منشأ ظهور رو وضع بگیری، بعد توی قرینه بر جواز ترکت که میخوای حمله بر استحباب کنی، باید چیزی باشه که از وضع بگید قوی تر باشه یا هم رتبه باشی. اما اگر تو منشأ ظهور در وجوب را در مقدمات حکمت گرفتی، اون موقع قرینه همین که از مقدمات حکمت قوی تر بود میشه قرینه. وقتی شد قرینه دیگه میتونی حمله بر استحباب کنی، اثرش اونجاست، چون تو بعد تو قرینیت اثرت. مثلا ما خودمون که قالب تفصیلی تو فقه موارد متعددی برامون پیش اومد که دیدیم اگر اینجا امام به جای هیئت امر ماده امر گفته بود، ما حمله بر استحباب رو قبول نمی کردیم، چون ازهریت برامون احراز نمی شد. آیه تبریزی هم همینجوره. ولیکن در بعضی جاهای دیگه که مثلا ماده امره از قبول نمی کنیم، مشابه همون تو هیئت امر که میاد قبول می کنیم، چون تو قرینیت ازهریت می خواهیم، بعد تو هیئت منشأ رو مقدمات حکمت می گیریم. خب مقدمات حکمت از عف مناشه دیگه، قرینه عامه است، سیاق میاد میزنیم کنار. اما تو وجوب سیاق بیاد ما کنار نمیزنیم، چون وزن رو قوی تر از سیاق میدانیم. اینا اثر پیدا میکنه. حالا ممکنه شما بگید بنده شاید سیاق و اقوا بدونه. خب شما سیاق و اقوا بدونید برای شما اثر پیدا نمیکنه، ولی واسه ما اثر داره. لذا مرحوم ناینی اون چه که گفت فکر نمیکنم کسی مخالف باشه یا ما ندیدیم، و اونچه که همه داشتن سرش دعوا میکردن و برای ما مهم بود اونو اصلا نگفت و اون رو حل نکرد. این یه نکته. و نکته دوم راجع به قضیه فرق وجوب و استحباب، ولو ما اشکالشو با آخوند قبول داشتیم که طلب شدید مقارنه با وجوب نیست، طلب ضعیف ملازمه با استحباب نیست، اینا رو قبول داشتیم، ولی اشکال آقای بروجردی را به ناینی وارد میدادیم. یعنی آقای بروجردی، حالا حرف مرسای آقای بروجردی رو بگم، آقای بروجردی هم ظهور در وجوب رو قبول داشتند، منشأ ظهور رو هم چی میدونستن؟ اطلاق میدونستن، مثل کی میشد؟ آغازی ها. ولی بیانشون با بیان آغازی ها متفاوت بود. خب پس بنابراین دو تا مدرسه بعدی که بررسی کردیم مدرسه آغازی ها و مرسای آقای بروجردی بود که در مدعا مثل همند، هر دو میگن ظهور در وجوب، منشأ ظهور هم مقدمات حکمت، مثلا نحوه بیان فرق میکنه. این نحوه بیان رو یاد بگیرید که جاهای دیگه بتونید استفاده کنید، که دفعه بعد که پیش اومد دیگه براتون جدید نباشه. آغازی ها اینا اصلا کلا مدلشون اینجوریه، زیاد اهل این که برن توی عرف عام و استعمالات عام و این خبرا نیستن. اینا میان ظهور رو که پیدا میکنن، بعد میگن این ظهور که بدون منشأ نمیشه، میرن رو مناشه، مناشه رو کنترل میکنن. درست حصر مناشه حصر استقراییه، ولی چون بحث ظهوره و ظاهر حال کافیه، همین رو هم دارن. بعد یه سری رو رد میکنن، ادا واحده اون ثابت میشه. مثلا در جاهای دیگه هم این کارو میکنن، فقط مال اینجا نیست. حتی دیدم میرزا هاشم آملی توی کتاب طهارش که فقه هم هست، همین رویه رو انجام میده، تو جاهای مختلف این کارو میکنه. اینجا هم اینا این مدلی عمل میکردن. اول میومدن وضع کنترل میکردن، ببینن طلب برای وجوب وضع شده یا عم. بعد با صحت حمل بر امر استحبابی که میگفتن بر امر استحبابی، حقیقتا امر ماده امر و هیئت امر تو امر استحبابی استعمال میشن، با این صحت حمل نتیجه میگرفتن که موضوع له خصوص وجوب نیست، عمه. بعد که موضوع له عم میشد، ظهور ماده عم و هیئت عم در طلب وجوبی رو که همه قبول داشتن، پس میرفتن رو منشأ ظهور. وضع که نبود با این بیانشون که ساعت هم بود، میرفتن سراغ سایر مناشه، همه رد میشد بجز قرینه عامه. قرینه عامه یا مقدمات که بود میشد منشأ ظهور. البته یه بحثی هم آغازی ها مطرح کرد در مورد نکته این ارتکاز، که ولو این نکته ارتکاز اثر عملی نداره، ولی دو تا نکته رو مطرح کرد، یکی اکملیت طلب، یکی هم چی؟ امتصال. چی؟ امتصال. اکملیت امتصال، که بعد خودش اکملیت امتصال رو به عنوان نکته ارتکاز پذیرفت، که این نشون میده با حرف آخوند هم موافق نیست که وجوب طلب شدید استحباب طلب زدید. ولی آقای بروجردی و مرسای بروجردی همین مدعا رو ولی جور دیگه میرفتن، میگفتن ما میریم تو روابط موالی و عبید عرفیه، بعد نگاه میکنیم میبینیم در موالی عرفیه برای یه جاهایی در کنار طلب مقارنات شدیده میارند، اونجا حتما وجود. یه جایی در کنار طلب مقارنات ضعیفه میارند، اینجا حتما استحباب. بعد دقت کنید، یا که میگن مقارن فقط منظورشون لفظی نیست، مثلا مثالی که خدای بروجردی میزد حالی بود، میگفت پاشو بکوب زمین و محکم بگی. اینا توی این مرسه خیلی مهمه توی آرس ثبوتی. بعد این خدمت چون مقارن ضعیف میارن میشه استحباب. بعد تو موالی عرفیه که نگاه میکنیم، این جایی که مقارنی ذکر بگید نشده باشه، میگن پس این طلب چیه؟ وجوبیه. خب وقتی که این شد، چون شارم به همون رویه متعارف سخن میگفته، پس میگیم منشأ ظهور در شارم همینه، یعنی اونی که قرینه میخواد استحبابه. اگه قرینه نبود، مقدمات حکمت هم بقیهش تمام بود، پس چی ثابت میشه؟ وجوب. این وجوبه، همینو داره میگه. میگه در رویه متعارف وقتی که هیچ مقارنی وجود بگید نداره، حمله بر وجوب میکنه.
مقارن یا قرینه؟
مقارن تعبیر میکنه، نه قرینه.
مقارن ثبوتیه،
اثباتی مواجهه. اثباتیش گفت رویه متعارف، گفت متعارف حمله بر وجوب میکنن مگر قرینه بر جواز ترک پیدا کنه. شارع هم چون عهد همین عرف بوده توی رویه سخن گفتنش، پس او هم به همین رویه عمل کرده.
قرینه نمیاره، درسته؟
قرینه نیاورد، میگیم پس وجوب اثبات میشه. این میشه ظهور اطلاقی دیگه. در ظهور اطلاقی یا مقدمات حکمت یک حصه قرینه میخواد، وقتی قرینه بگو نبود، اون حصه دیگر اثبات میشه. از رویه عرفی میگن که همیشه هم مقدمات حکمت یا قرینه عامه. بابا یه بحث ثبوتیه برادر من، یه بحث اثباتی. ثبوتی بحث مقارناتی، اثباتی بحث قرینه است. اینا رو قاطی نکنی. حالا صبر کن، این هم حرف های بروجردی. یه رأی گیری کنم ببینم چند نفر دیروز متن های بروجردی رو خوندن؟ 1 2 3 4 5 6. چند نمیخوایید بخونید دیگه؟
میخونیم، ولی لزوما موقعی که شما میکنید میگید که
آها قبلا خوندیم. چند نفر کلا متن آیه بروجردی رو خوندن؟ آره حالا دیروز یا روزهای قبل. مؤخر یعنی فکر میکنی مؤخر میشه دیروز دیگه، من صبح درس دادم دیروز هم یعنی چی؟ خدا قیام قیامت ادامه پیدا میکنه. یادت میره شیخ، یادت میره. ببین خارجی که گفته شده، خارج وقتی گفته میشه ما که دیگه متن رو تطبیق نمیدیم. تا مطلب یادت نرفته به متن مراجعه کن که متن رو زودتر به دست بیاری. خب باش باش. خب قبول. حرف اصفهانی گوش بده. حرف اصفهانی، حرف اصفهانی هم دیروز گفتم چون الان تو جمع‌بندی میخوام بگم و امام بگم. اصفهانی راجع به ظهور در وجوب رو قبول داره، اما راجع به منشأ هم حاشیه‌ای نمیزنه، لذا به نظر میاد هم مثل آخوند، یعنی ظهور بالوضع قاله، منتها راجع به وجوب و ندب حرف داره. فرق وجوب و ندب رو به شدت و ضعف طلب نمیگیره، به اراده حتمیه و اراده غیر حتمیه میگیره. یعنی اگر اراده اراده حتمیه باشه میگه وجوب، اگر اراده اراده غیر حتمیه باشه میگه ندب. بعد راجع به ایجاب و وجوب هم صحبت کرد، گفت وجوب، ندب، ایجاب، وجوب، اینا همه چی هن؟ اعتباری هن. تفاوتشون حیثیه. وقتی به حیثیت صادر نگاه میکنیم حیثیت صدوری میشه، میشه ایجاب. به حیثیت حلولی نگاه میکنیم میشه وجوب و واجب. بعد تکوینی هم نیستن، لذا این که میرزا حبیب الله گفته اینا از مقوله فعلن اون از مقوله انفعال غلطه، مقولات مال امور ماهویه و اینا ماهوی هستن. چند نفر اصفهانی رو دیدن؟ نه آزد دارد کلن حالا زودتر دیرتر بابا برید ببینید دیگه. برای این که قد بابا خارج دو چیز بیشتر نید، یکی فهم متنه، یکی هم نقد آرائه، نتیجهش بشه اتخاذ مبنا. برای این که فهم متنتون را بیفته باید با متون کار کنید، لذا وقتی خارج چون من میگم یا قائلی میگه برید ببینید، کم 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 با متن مانوس میشید دیگه. مثلا دو سه سال که بگذره تو قسمت فهم متن نیازی به استاد خارج دیگه ندارید، میمونه اون قسمت نقد آرا. حالا اون زمان میبره تا یواش یواش اونم راه بیفتید که دیگه بعد از اون موقع دیگه خارج نمیخواید، مبانی رو هم که اتخاذ کردید و دیگه اصولتون کامل میشه. کامل میشه نه اینکه اصولی قهار میشید، برای اجتهاد دیگه حل، درس خارج دیگه بیشتر نمیخواد، بقیه‌اش میشه کار خودتون که برید پژوهش کنید. بنابراین برید ببینید. الان 17 نفر دیدن، 10 نفر کمه، بعدم اصفهانی سخته، مراجعه نکنید یاد نمیگیرید، باید مراجعه کنید تا بتونید کار کنید و به فهمای ما هم تعبد نکنید، متن تعیین کننده است. حتی حالا حتی شو بلش کن، همین قبل ببینید حتی شو بعد. خب ما چی میخوایم بگیم؟ قبل از این که حرف خودمو بزنم، چون مرزا عاشق عبدالکریمو نگفتم اینجا، از امام میخوام بگم. امام یه مقدار حرفاش تو کتابای مختلفش اینجا فرق میکنه، مثلا توی تنقیح یه جوره، توی تهذیب و معتمد یه جور دیگه است، که مناهج یه مدل، جواهر هم که اصلا یه جور دیگه است. ما شخصا معتقدیم، البته ادعا نمی کنیم در مورد امام به خصوص کار کردیم، ولی کلن هر جا مقرر با قلم خود فرد تعارض کرد، حرف نهایی حرف قلم خودشه. اگه مقررین با هم تعارض کردن، اون تقریری که توسط استاد خوانده شده و تایید شده، اگه هیچ کدوم تایید نشده بود اینجا آخری. این رویه ماست توی برخورد. خب بله مستقر نیست، خب نیستی اون خواهی چی؟ ما بحثمون فرضمون تو تعارضات مستقر، اونجا که تعارض حل میشه، این شما میگی تعارضی نیست. بعضی جاها جمع هایی که می کنید عرفی است، ما هم قبول داریم میپذیریم. من به طور خاص بگم بعضی جاها جمع هایی که آیه فرهانی می کنید، چون من میبینم جزواشو، آره جزواش درس ایشون من نرفتم، جزواشو میبینم. بعضی جاها آیه فاضل می کنه، آقای فاضل معمولا جمع میکنه با معتمد الاصول که خودش نوشته با تقرات خودش. بعضی جا جمع هایی که میکنید عرفی است، ما قبول میکنیم. مثلا آقای فاضل مثلا تو معتمد چیزی نوشته، توی مثلا کتاب خود امام مثلا استصحاب یا جای دیگه امام فرق داره، یا تو فقه امام فرق داره، بعد میاد توجیه میکنه میگه این همونه بیان فرق داره. بعضی جا این تبیین عرفی است، یعنی جمع عرفی است، ما اینا رو قبول میکنیم. ولی بعضی از جمع هایی که ارائه میدید اینا تبرعی است، اینا به اصطلاح چسب و اینا میخواد، درست نمیشه، ما اینا رو قبول نمیکنیم. ما اونجا قلم خود نویسنده رو معیار قرار میدیم، اگر قلم خودش باشه، اگر نبود بعد تقریری که امضا داره، اگر نبود آخرین تقریر. تهذیب امضا داره چون امام میخونده، جواهر آخرین تقریره. تو بحث الانمون مناهج قلم خود امامه. امام سه دور، دور اول تأخیر، آخری جواهره. ممکنه، ولی مسئله این که امام جواهر رو که نخونده بعد تایید کنه بگه که هرچی اینجا هست من قبول دارم. ما اونی که در قلم خودشه بهش میتونیم انتساب بدیم به لحاظ متنش، ولی تقریری که توسط خودش تایید نشده من چی نیست. الان آقا جان ببین صبر کن، من مثال به علم حضوری خودمو بگم. الان جزوهایی از من هست، من نخوندم، طلبایم که نوشتن طلبای ضعیفی نبودن تو کلاس، ولی حالا اس نمیبرم، یکی از جزوه مال کفایه بود، بعد من یه قسمت رو یکی از بچه ها من گفتش که شما اینجوری گفتید، گفتم نه من اینو نه گفتم و نه میگم اینو. بعد رفت آورد دیدیم همینو نوشته. خب حالا اونطوری فهمیده نوشته دیگه، چیکارش کنیم، من که نخوندم، اما قلم خود آدم خودش نوشته دیگه، دیگه این که چیزی نیست. مناهج قلم خود امامه. و اینجا تنقیح الاصول آیه اشتهاردی مال دور اوله، تحریر آیه جوادی یه مقدارش مال دور اوله، یه خورده دور دومه. آیه منتظری هم باز تقریر داره، استصحاب امام رو نوشته، اونم مال دور اوله. آیه منتظری هم مال شاید دور اوله، آیه منتظری و آشخلی پناه اینا هم مال دور اوله. بعد تهذیب و معتمد جفتش مال دور دومه، یعنی آیه فاضل و آیه سبحانی اینا شاید دور دومه. جواهر مال دور سومه که آیه لنگرادی نوشته، ولی متأخره به لحاظ زمانی از اونا. ولی الان چیزی که میخوام بگم از مناهجه. خب گوش بده دیگه، ازار امام هم گفتیم از مرساش خدو کردیم، نگفتیم امام بگیم بشه پنج شد، یک قرارش همه رو بگیم. مناهج قلم خود امامه، مقارن میشه با دور دوم تألیفش. حالا امروز الان میخوام روزه بخونیم، بذار ما با حضرت رقیه کج نشیم، چون ما درس رو تا آخر نگیم نمیذاریم این شیخ روزه بخونه، بعد یه دفعه میکشه به از اون دیگه، آره خراب میشه. بذار آقا یه دقیقه بذار من بگم، این نفوس بد نزن، گوش بده. در مناهج الوصول امام دو جای این بحث رو میکنه، یکی تو صفحه 240 عطب چاپ بنده میشه الامر و سالس، تیترش الامر و سالسه، یه 12-13 صفحه جلوترم دوباره صفحه 253 دوباره میاد اینو بحث میکنه، و اون مطالبم تکراری نیست، یه مطالب دیگه است که اینجا به درد میخوره. امام تو مناهج ظهور امر، یعنی تو همه کتابش ظهور امر در وجوب و قبول داره، مدت تو منشأ ظهور در مناهج حرفش اینه، میگه همه ما قبول داریم که عقل میفهمد که وقتی مولایی به عبدش، این رابطه مولویته نه ارشادیت، وقتی مولایی به عبدش خطاب میکنه، ما میفهمیم هممون که اگه قرینه بر جواز ترک نیاره باید انجام بدیم، ولی صحبت سر منشأ اینه. این تعریض به ناینی ها، امام خیلی نسبت به ناینی تعریض داره، اصلا هر جا ناینی میگه عاشق جواد میگه این سید دامزله انگار بناش بر رد ناینی بوده، اصلا کتاب بر رد ناینی میخواسته نویسه، هر جا ناینی حرف داره این متعرضه. آره خیلی هم سختشه این، نخو مرسه ناینی هم دیگه، عرض شود که خلاصه این تعریض به ناینیه، یعنی اینی که تو گفتی که اصلا محل نزا نبود که تو اومدی میگی زور عقل، این همه قبول داری، منشأ مهمه. بعد میگه این منشأ وقتی تو مناشأ ظهور کنترل میکنیم دو تا منشأ بیشتر پیدا نمیکنیم، یکی وضع، یکی مقدمات حکمته. چون بقیه مناشأ اینطوری نتیجه نمیدیم، مثلا سیاق اگه باشه خب مال همون سیاقه، قرینه خاصه باشه مال همون مورده، کثرت استعمال در یک طرف با ندرت استعمال در طرف مقابلم که ما نمیتونیم تو شریعت اجرا کنیم، که اون که آقای بروجردی هم گفت، چون استعمال در استحباب قطعا نادر نیست. لذا دو تا میمونه، یکی وضع، یکی مقدمات حکمت. بعد امام میگه باید بین اینا قضاوت کنیم. در مناهج برخلاف تقریرات تمام زورشو میزنه که این بل اطلاق رو رد کنه، که معنا و مفهومش این میشه که چی رو قائل میشه؟ بل وضع. و این با اونی که در تقریرات اومده متفاوته، مخصوصا با تقریر دور اول که در تنقیح و دور سوم که فرق میکنه. در دور اول که اصلا امام میگه عقلی منتها بر اساس لزوم تحصیل مؤمن، که حرف عجیبی است، هم عقلی گفتن عجیبه هم لزوم تحصیل مؤمن رو به عنوان منشأ ظهور مطرح کردن عجیب تره، چون لزوم تحصیل مؤمن میره تو مرتبه اصول عملیه، ما الان میخواییم منشأ چی رو بگیم؟ ظهور رو بگیم. اینم عجیبه. تو تهذیبم یه چیز قراقاتیه، هم این چیزهایی که تو مناهج هست اومده، هم اون حرفی که تو دوره اول هست که همون لزوم تحصیل ما، ولی که توی مناهج، توی این مناهج اصلا اسمی از تحصیل مؤمن نیست، تمام تمرکز روی رد ظهور اطلاقی و اثبات ظهور وضعی است با اون مقدمه‌ای که گفتیم. حالا ظهور اطلاقی رو چطور رد میکنه؟ چند تا نقد میکنه با آقا ضیاء، البته اینا پلو هم نیست. یه نقدش رو تو صفحه 240 میگه، چند تا نقدش رو تو صفحه 253 میگه، که اون چند تا نقد بعدی یکیشون هست که هم آیه عراقی داره هم آیه گلپایگانی داره. من حدس میزنم اینا از عاشق عبدالکریم گرفتن، چون همه شاهد عاشق عبدالکریم هم مشترکه. اما نقد اولی که با آقا ضیاء میکنه تو همون صفحه 240 میگه آقا ضیاء ماده امر رو با هیئت امر قاطی کرده، و حرفای آقا ضیاء اگرم درست باشه تو هیئت امر درسته، تو ماده امر درست نیست. مثلا وقتی میخواد ثابت بکنه، اگه یادتون باشه با هم دیروز، وقتی میخواد ثابت بکنه که به اصطلاح موضوع الله امر اعمه، میاد سراغ صحت هم، درست یا نه؟ بعد تمام مثالایی که برای صحت هم میزنه همش تو هیئت امره، ولی تو مدعا که میخواد آقا ضیاء نتیجه بگیره چه در ماده چه در هیئت نتیجه گیری میکنه. امام میگه این چه استدلالیه؟ لذا هر استدلالای تو درست هم باشن تو هیئت امر درست میشن. صحت حملی که میآورد یادتونه؟ دو تا مثال میزد جفتش توید. تو ماده امر قطعا درست نیستن و متبادل از ماده امر وجوبه. اینه تو مناهج تصریح داره ها.
یعنی با آیه تبریزی تقریبا یکی میشن؟
نه یکی نمیشه. حالا میگم آیه تبریزی در ماده بل وضع در حیات بل اطلاقه. امام کلن حرف آقا ضیاء رو قبول نداره، نه در ماده نه در هیئت. منتها نقد اولش میگه درستم باشه تو ماده درست نیست. خب این نقد خیلی خوبه، به مذاق ما هم خیلی خوش میاد، نشون میده امام اهل تحقیق بوده، اهل تدقیق بوده. اما لذا من اول عبارت الامر الثالث رو که میخوندم قبلا اینجا نوشتم، و بعد نوشتم امام جزء قائلینه، بعد دوباره پایین تر نوشتم، ولی خب یه چند صفحه بعدش فرق میکنه. تو صفحه 253 به بعد میاد سه تا نقد میکنه که یکیش به آقای بروجردی هم میخوره. بعد تو اون نقدا دیگه کلن حرف آقا ضیاء رو میزنه، چه در ماده چه در هیئت. چی میگه؟ میگه آیه آقا ضیاء، نقد دوم ما، اگر قبول کردید که موضوع الله مطلق طلبه، از اون ورم مقدمات حکمت تمام بود، شما باید ببینید، ببینید این حرف خودشه دیگه، حالا من تقصیر ندارم، این چیزی که تو متنش نوشته، میگه که شما اگه قبول کردید موضوع الله مطلق طلبه، از اون ورم مقدمات حکمتم تمام بود، باید بگید ظهورش هم در مطلق طلبه، نه اینکه ظهور در خصوص وجوبه. چطور؟ میگه مگه خود شما یا آغازی ها تو اسم جنس نمیگید موضوع الله حسه خاص نیست، مثلا موضوع الله انسان طبیعت انسانه، مگه نمیگید؟ بعد اگه مقدمات حکمت تمام شد چی نتیجه میگیرید؟ میگید این تمام افراد انسان را شامل میشه، مگه نمیگید؟ خب اینجا هم همینه، اگر موضوع الله مطلق طلبه و مقدمات حکمت هم تمامه، پس ظهورش میشه در همه افراد طلب، نه در خصوص طلبه وجوبی، این همون اسم جنس. گرفتید حرفشو؟ این نقد دیگه مال بحث ماده و هیئت دیگه همه رو داره میزنه، و لذا ما که بین ماده و هیئت تفصیل قائلیم، خب باید به این جواب بدیم و جوابم بدیم. جوابی هم که میخوام بدم جواب جدیدی نیست، جوابی است که خود همین امام گفته در واجب نفسی و غیری، همونو میخوام بیارم اینجا جواب بدم به خودش. چی گفته امام؟ امام در ذیل نفسی و غیری میگه اگر شما گفتید که چرا اطلاق کلام یقتضی نفسی بودن را، چرا که نفسی و غیری در اصل طلب که مشترکن، ثبوتن هم هر دو قید دارن، لنفسه لغیره، بعد جواب میده میگه معیار در اطلاق و مقدمات حکمت که اینطوری نیست که موضوع الله طلب همه رو بگیره، معیار عرفه، شما باید ببینید عرف برای چی قرینه میخواد. اگر عرف برای بعض افراد قرینه خواست، برای بعض افراد قرینه بگید نخواست، اطلاق اقتضا میکند اونی رو که قرینه نمیخواد، اینجوریه. بعد تو نفسی و غیری میگه چون عرفن غیری قرینه میخواد، پس اطلاق اقتضا میکند نفسی بودن را، ولو هر دو در موضوع الله طلب مشترکن. میگیم خب امام چه میدونم پیر جماران هرچی، خب همون حرف رو اینجا میزنیم، اینجا هم همین رو میگیم. این چه اشکال شما با آغازی ها میکنی؟ میگیم مثل اسم جنس میشه، در اسم جنس عرف برای هیچ حسه‌ای به خود قرینه میخواد، یعنی قرینه نباشه میگه همه. اینجا هم عرف برای خصوص استحباب قرینه نمیخواد، کما که تو بیان آقای بروجردی هم بود. نمیگم موضوع الله مرکبه، بحث ثبوتی مثل بگیم بسیطه، اما در مقام اثبات عرف برای استحباب قرینه نمیخواد، مقارنات ضعیف میخواد. خب وقتی عرف برای یه فرد قرینه خواست، اطلاق اقتضا میکنه اون فردی رو که قرینه نمیخواد، این حرف خودت تو نفسی و غیری همین جامعه. لذا در هیئت امر در ماده هم چون ما قبول داریم متبادر وجوبه حرفی نداریم، ولی در هیئت امر چون عرف با همون بیانی که از آقای بروجردی گفتم برای استحباب بیان اضافه میطلبه، پس اگر بیان اضافه از طرف مولا نیامد، مقدمات حکمت اقتضا میکند فرد وجوبی را، نه مطلق طلب را. لذا این حرف حرف عجیب غریبی است. اگر آیه تبریزی وقتی به این حرفا میرسه میگه اگر کل قلم خودش نبود میگفتم مقرر نفهمیده. آره ولی خود نمیشه اینجا بگه خودش نمیشه. لذا حالا شما هم ببینید شاید من اشتباه فهمیدم، ولی این حرف حرف درستی نیست، با همون بیانی که خود امام تو نفسی و غیری داره رد میشه. نقد دیگری که باز مرحوم امام داره، بذار تمام شه نمونه دیگه، نقد دیگری که مرحوم امام داره که این رو من فکر کنم از آشق عبدالکریم گرفته چون دیگرانم دارن، نقدش اینه، میگه که خدمت شما عرض شود درست وجوب از طلبه، استحبابم طلبه، ما به الاشتراک طلبه، ما به الامتیازم طلبه، ولی این کافی نیست تا شما بیاید به صورت تشکیکی با این برخورد کنید. چون اینو آخوند داشت، آغازی هم رد نکرد. تشکیکی با این برخورد کنید. چرا؟ چون هم ثبوتن هم اثباتن هر دو قید زائد بر مقسم دارند. وجوب ثبوتن طلبی است که همراه با مقارنات شدید اندل مولا بوده، استحباب هم ثبوتن طلبی است که همراه با مقارنات ضعیف اندل مولا بوده. این ثبوتن و اثباتن هم وجوب بیان زائد از خود طبیعت نمیخواد، استحباب بیان زائد از خود طبیعت میخواد. پس بنابراین در عین اینکه ما به اشتراک، این به نظر حرف عاشقت بالکریم بوده چون اونا هم میگن، در عین اینکه ما به اشتراک طلبه، ما به امتیازم طلبه، این کافی نیست تا همون برخوردی که با مفاهیم مشککه داشتیم اینجا هم بگید داشته باشیم. چرا؟ چون هم در عالم ثبوت هم در عالم اثبات اینا قید زائد دارن. منتها ثبوتش رو مثل آقای بروجردی میگه مقارنات، اثباتش هم قرینه زائد خواستن. بله جمع‌بندی من بگم، آقا روزه رو سریع شروع کن تمام میشه، الان اینا اشکال میکنن نمیزن روزه خونی. عرض شد جمع‌بندی من بگم سه تا مطلب رو باید برای خود، چهار تا مطلب رو باید الذی احکم داشته. من بحث ما تمام شد، با چهار تا الذی احکم تمام میکنیم. یک، ظهور در وجوب رو قبول دارید یا ندارید؟ که علی القاعده قبول دارید، همه قبول دارند، میشه قبول شد. این یک که مسلمه. دو، منشأ ظهور را چه میدانید؟ مختار ما این بود، در ماده وز، در هیئت مقدمات حکمت. شما حالا خودتون یه الذی احکم باید داشته باشید، نگید مهم نیست، ظهور مهمه. بله حجیت رو ظهوره، ولی اونجایی که میخوایم بگیم قرینه بر جواز ترکه، نیاز به ازهریتش داری، بعد برای تعیین ازهریت با منشأ ظهور کار داری، حواستون باشه. دوم، منشأ ظهور چه میدید؟ سوم، فرق وجوب و استحباب رو چه میدانید؟ ما اینجا معتقدیم حق با اصفهانیه. وجوب و استحباب بسیطن، تفاوتشون به اون اراده است. وجوب با اراده حتمیه است، استحباب با اراده غیر حتمیه. مثلا منشأ اراده حتمیه علم مصالح و مفاسد، منتهاش بگید استقال و صواب. ممکنه شما بگید پس اشکال های بروجردی رو چی جواب میدید؟ ما اشکال های بروجردی رو به ناینی قائلیم. چرا؟ چون ناینی برد روی مرحله مصالح و مفاسد و منتها. به نظر ما اقتضا که مصالح و مفاسد باشه قبل از حکمه، در مرحله اقتضا هنوز حکمی نیست. لذا اگر بخواد مقوم حکم بشه یه امری که تو مرحله اقتضا، این درست نیست. کما این که منتها هم یه امریست متأخر از حکمه، اثر حکمه، لذا اونم نمیشه. ولی طبعا محقق اصفهانی قائلیم حکم دو مرحله داره. آقای بروجردی، انشا فعل، اراده از مرحله انشا به حکم اضافه میشه و لذا میتونه مقوم حکمم بشه. این که آقای بروجردی میگه ارادم قبل از حکمه، این واسه اینه که حکم مساوی میگیره با مرحله فعلیت، لذا میگه اراده نزدیکتره ولی هنوز حکم نشده. ما میگیم حکم دو مرحله داره، انشا فعلیت. شاهدم داریم الان عرفن ولو شرایط عامه و خاصه در مکلف خارجی محقق نشده باشن، هنوز حکم صادقه. پس حکم فقط مال مرحله فعلیت نیست، هم انشا هم فعلیت هر دو حکمن. وقتی که شما در تفاوت وجوب و استحباب سراغ اراده میرید که مال مرحله انشاءه، پس تو مقوم دارید سخن میگید، مقدمه بر مقوم یا خارج از مقوم نیستید. لذا در تفاوت وجوب و استحباب قائلیم تفاوت اینها به همون اراده است. متا این اراده گتره نیست، منشأش علم مصلحت غالبه یا در امر، و منتهاش استحقاق عقاب بر فرض مخالفته. اینم راجع به این، و اینم شما الذی احکم خودتون باید داشته باشید، فرق وجوب و استحباب هر چی قال بودید. و در مورد اون مثال ها هم دو تا مثال را مؤید هم نمیدانیم چون مال طلب ارشادیه، باقی مثال ها را معید میدانیم. شما هم تو اینجا الذی احکم خودتون چهار تا الذی احکم باید داشته باشید. شنبه ما شروع میکنیم بحث
طلب و اراده،
یعنی میشه البته طلب حقیقی و انشایی. بعضی
مواعظ کشش بیشتر از یک هفته است. شما ما احساس میکنم خیلی مقید تو یک هفته تمام بشه. الان این مواعظ کشش بیشتری هم داره.
کشش بیشترش رو با مطالعه میتونید حل کنید، درس نمیخواد. یعنی دیگه الان اینا رو یاد گرفتید، بقیه رو من نگفتم که همه مطالب اینجاست، مطالب دیگران هم هست، ولی اونا رو خودتون میتونید با مطالعه بفهمید و اتخاذ مبنا کنید. من نظرم حرف های تبریزیه که میگه باید اقوال در خارج به گونه ای مطرح بشن که اگر کسی اونا رو یاد گرفت بقیه رو دیگه بتونه خودش نقد کنه و نظر شما رو بدونه. ما قائلیم، اشاره هم کردم گفتم تو تعیین استحباب از هر یک میخواهد اشاره کرد. آقا روزه رو بخون، اینا دیگه نمیزن.
سلام علیک یا ابا عبدالله على الأرواح التي علت بفنائك عليك مني سلام الله.